الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این فرع بود که آیا این افعالی که مربوط به تجهیز میت است وجوبشان وجوب کفایی است که سابقین فرمودن لاحقین فرمودن به استثنای صاحب حدایق، یا این که وجوب اینها کفایی نیست، وجوبشان عینیه بر ولی، منتها اگر ولی نبود یا اذن نداد ممکن نشد اذن ولی، اونجا مرحوم صاحب حدایق فرمود مقتضای بعض از روایات وجوب بر آخرین، ابتداعا بر ولی واجب است به وجوب عینی. آره، حالا گفتم الان اشاره کردم به همون صاحب جامع قاصر حرفش بیان میکنم. اصلا عرض کردیم که این بحث رو مرحوم آقای حکیم خوب تعقیب کرده است و بحث رسید به روایات. مرحوم آقای حکیم فرموده که در سه مرحله باید بحث بکنیم. آیا دلیلی بر وجوب این افعال علل کل داریم یا نداریم؟ مقتضی موجوده یا موجود نیست؟ که ما عرض کردیم بعید نیست، ولو از بعض اطلاق بعض روایات مشکل داره، در مقام بیان نیستن، ولی بعضی از روایات بعید نیست کسی بگوید اونها اطلاق دارن. اون که فرمود جهزو موتاکم الى مزاجعهم یرحمکم الله، یا اون که فرمود وجهو الى القبله و مشابه این تعبیرات که در اثنا بحث خواهد آمد، بعید نیست کسی بگوید این خطاب به همه به همگانه. درست مرده از نظر نسبی مربوط به این خانواده است، ولیکن الان که میمیرد دیگه مؤمنین بله و هم مسلکایی همه سیانم راجع به مرده سیانن. جهزو موتاکم یه جز موتای مای دیگه، مای مؤمنین. این که حمل بکنیم جهزو موتاکم یعنی هر کس میت خودش را، عرفی نیست. حالا این دیگه استظهار گفتیم لا یبعد، ما اصراری نداریم. لعل مرنب بابا مردم جمع میشن، مردم جمع میشن، مردم اصلا سیره بر خلافه. کدوم بچه اینا میان میرن غسل بدن یا اجازه بدن؟ مردم هجوم میارن و یا الله لا اله الا الله بلندش میکنن، میبرن غسلش میدن. حالا بعضی متشرعها میان اجازه میگیرن، هم متشرعن. خب اینه که جهزو موتاکم بعید نیست که کسی بگوید اطلاق دارد، و در مرحله اول که وجود المقتضی تام، و اما مرحله دوم، حالا خیلی حرف دوری هم نیست. مقابل شیخ انصاری گفته اطلاق نداریم، آقای حکیم گفته اطلاق نداریم، بعضی هم منکر اطلاق هم. ما میگیم بعید نیست اینا اطلاق داشته باشه. و اما مرحله دوم، اگر اینا اطلاق داشته یا مانعی دارد یا ندارد. مان اینها روایاتیه که امر می کند به اذن از ولی. روایاتی داریم در ابواب مختلفه، هم در باب غسل هم در باب نماز، که اون مقتضای اون روایات اینه که بله مقتضای اون روایات اینه که باید برای نماز اذن بگیرن، که بحثش در ادامه همین مسئله خواهد آمد. چند تا روایت است، ولو مرحوم آقای خویی اینا رو اشکال کرده فرمده سند ندارن، ولیکن هم کثرتشون و هم بعضی از اونها سندش تمامه که بله اول الناس به بله اول الناس بالمیت اولاهم به میراثی. بذار یک روایتی پیدا کنیم بخونیم. بله نه در خود روایاتم حالا بی کلمه نه، ولی این هست، این بله گذاشتم، آدرس گذاشتم. بله بله ابواب غسل میت در چند جای اینها، یکیش اینه، یکیش هم ابواب صلات. بله باب 23 ابواب صلات الجنازه، اونجا داره که یصلی علی الجنازه اول الناس بها او یأمر من یحبو یا یحبو. اون روایت معتبری که داره بله روایت سکونی، روایت چهارمی، قال امیر المومن علیه الصلاة والسلام اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازتن فهو حق بالصلاة علیها ان قدمه ولی المیت، اگر او اجازه داد بر بقیه مقدمه، و الا فهو قاصبون، اگر بدون اذن ولی میت نماز بخواند قاصبه. در غسلش هم شبیه همینا هست که عرض کردم، اینا را در ادامه بس خواهیم خون. بنا بود وسط کلام نپرید صحبت بکنید، اجازه بدید تمامش بکنید. خب این روایات مقتضای این روایات اینه، مخواهیم میگیم اینه، این روایات معارضن با روایاتی که میگفت برید تجهیز بکنید. فرض کردیم اونا اطلاق داره، اونا میگن برید تجهیز بکنید، برید غسل بدهید، برید نماز بخوانید. اینها میگوین که این نماز خوندن حق میت است، میگه بدون اذن نمیتوانی نماز بخوانی، میشه منافی اونا دیگه. اینا میگه بدون اذن غاصبی نمیتوانی نماز بخوانی، فعلت حرامه، غیر مجازه. پس این روایات حقیقت معارض میشود با اون روایات که اطلاق فرض کردیم اطلاق دارد، و چون نسبتشون عموم خصوص مطلقه تخصیص میزنیم. جهزو موتاکم در جایی که اذن ولی باشه، امر ولی باشه، تقیید به اونجا میزنیم. و مقتضای جمع همون میشه که صاحب حدایق گفت، صاحب حدایق گفت که واجب فقط بر ولی دیگه، اطلاق را گذاشتیم کنار. اینم مرحله دوم که مرحله معارض است. بله دیگه حرام. موضوع منتفی میشه بعد از نماز خوندن مشروع میشه. حق مزاحم حق اونه. خب الان اینه که عرضم به خدمت شما عرض میکنم، اینه که اینا گفتن با هم تعارض دارن و مقتضای جمع عرفی اونیه که مرحوم صاحب حدایق فرموده. مرحوم سید یزدی این تعارض را حل کرده. مرحوم سید یزدی فرموده، مرادش اینه، علی الظاهر مرادش اینه که ما در طرف روایات مطلقه یک هیئتی داریم که مفادش وجوبه، یک ماده‌ای داریم که همون نماز باشه، همون غسل باشه. روایات اذن ولی و میگه بدون اذن ولی شما کارت نارواست، جایز نیست، این باید تقیید بزند اون مطلقات را. منتها دوران امر است که این تقیید بزند هیئت را، وجوب مشروط بشود به اذن ولی، به امر ولی، میشه حرف صاحب حدایق، یا نه تقیید بزند ماده را، وجوب بازم مال همه باشه، منتها اون ماده واجب دو قسم می شود، واجب در حق ولی ذات صلاته، در حق دیگران نماز مع الاذن است. سید آمده اینجور حل کرده، فرمده ولا ینافی، خوندیم عبارت سید را، ولا ینافی وجوبش بر همه، این که واجب است اذن، چون اذن شرط واجب است، اسمش شرط واجب را میگن شرط صحت، نه شرط وجوب، وجوب به اطلاق خودش باقیه. مرحوم سید یزدی این روایات را اینجور جمع کرده است، قید را به ماده زده، قید ماده میشه شرط صحت، نماز مع الاذن وجوب داره، ولی وجوب بر همه، وجوب فعلیه، وجوب شرط نداره، واجب مقید است به نماز مع الاذن. گفته این همیشه قید الواجب میشه شرط صحه دیگه، چون شما اگر او قیدر نیاری خب واجب رو نیاوردی، باطله. فرموده این قید میخوره به واجب، این قید صحت است، پس وجوبی که در مرحله اول برای همه ثابت کردیم وجوب به حال خودش باقیه، بر همه مردم واجب است به وجوب کفایی، منتها بر ولی ذات نماز، بر دیگران نماز به اذن ولی. فرمایشی که سید یزدی در متن قرآن فرموده. خب این بحث قهرن داخل میشه در اون بحث اصول. اگر یادتون باشه در اصول یه بحثیه، اگر غیری داریم ازا داره بین این که رجوع کند به هیئت یا رجوع کند به ماده، مقتضای قاعده چیست؟ بعضی اونجا فرمودن که مقتضای قاعده رجوع به ماده است. چرا؟ چون ماده را یقین داریم که زیق شده، حالا یا از بابی که قید به خود ماده میخورد زیق شده است، یا از بابی که وجوب زیق شده. خب وجوبم وقتی زیق شد واجبم قهرن زیق میشه دیگه. تزیق ماده قطعیه، تزیق هیئت را شک داریم، تمسک میکنیم به اطلاق هیئت، میگیم فرموده واجب بر همه، این بر همه شک در تقییدش داریم، اصل عدم تقییده، پس وجوب بر همه باقی میمانه، واجب قید میخوره، میشه شرط و صحه. اذا دار الامر که قید قید تکلیف باشد یا قید مأمورم بباشد قید صحت باشد، قدر متیقن تزیق ماده است، تزیق مأمورم بس، تزیق هیئت رو شک داریم، هرگاه ظهوری داری، اطلاقی داری، شک داری قید خورده یا نه، اصالت الاطلاق می قید نخورده. اگر کسی اینو قبول، این محل کلامه ها، اگر کسی این را در اصول قبول کرد و صاف کرد، خب اینجا راحته. میگه ما الان یه قیدی داریم، نمیدانیم به ماده میخورد یا به هیئت، قدر متیقنش به ماده است، پس هیئت به اطلاقش باقی است. اطلاق هیئت چی میگفت؟ میگفت بر همه واجبه. و اگر کسی اونجا گفت نه اینا متباینه اینن، قدر متیقن نداریم، اونجا مراجعه بکنید. اگر کسی این را قبول نکرد در اصول، ثانیاً جواب میدیم، اینجا میگیم ثانیاً حرف سید درسته. چرا؟ چون ولو در اون بحث کلی ما قبول نکنیم اذا دار الامر بین رجوع الغید الى الهیئه او الى الماده باید به ماده بخورد، ولی اونجا قبول نکنیم، ولی در خصوص مورد نکته ایه که مرحوم آقای حکیم هم داره، دیگران هم دارن، در خصوص مورد میگیم این قید قید ماده یه قید صحته، در مقام یه خصوصیتیه، یک قرینه‌ایه که ما به اون قرینه، به اون خصوصیت میگیم اینجا قید به هیئت نمیخوره، وجوب به اطلاقش برای همه وجوب باقیه، واجب قید میخوره. اون نکته چیه؟ اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که ظاهر روایات ولایت که میگه ولی حق داره، ظاهرش اینه که یه احترامی به اونها گذاشته شده است، ظاهرش اینه که برای اونها حق گذاشته شده است، نه علیهشان، برای اونهاست. نگاهش بکنید، دوباره روایات رو نگاه بکنید، داره که در همون روایت داره که ان قدم او فهو احق بالسنبال، در اون روایت داره یسلی علی الجنازه اول الناس بها او یأمر من یحبه. ظاهر این روایت که براش ولایت گذاشته شده برای حفظ حرمتش هست، نه که میخواد تکلیفش زیاد بکند، میخواد تکلیف دیگران را زیاد بکند، میخواد دیگران را بگن قاسبه، قاسب یعنی حق داره دیگه، میخواد حق را برای او ثابت بکند، نه که علیه او یه چیزی را قرار بدهد. سوق و سیاق روایات ولایت جعل حق له، برای ولی، علیه دیگران. مقتضای این که این حق برای اونها باشد، اونها زی حق باشن، اولا باشن، او از خود کلمه اولویت هم همین استفاده می شود، احقیت برای اونها جعل شده، اولویت برای اونها جعل شده، لازم این که اولویت برای اونها جعل شده باشد اینه که واجب تخصیص بخورد نه وجوب. چرا؟ این نکته‌ایه که در کلمات عرض کردم آقای حکیمم هست. چون اگر این ولایت، این احقیت خواسته باشد وجوب را تخصیص بزند برای اینا، پس کلفت آمده. لازمش که صاحب حدایق ادعا میکرد، لازمش اینه که پس بر اینا واجب عینی بشود. احقیت لازمش اینه که برای این واجب عینی بشود، بر دیگران از دیگران وجوب ساقط بشود. این که برای اینها واجب عینی بشود از گردن دیگران ساقط بشود، لازمه اصحاب حدایق، لازمه تقیید وجوب. اگر گفتیم وجوب مشروط است به اذن اونها، منهای اذن اینا وجوب ندارن، اونها وجوب عینی دارن، لازمش کلفت بر ایناست. با این که سوق و سیاق روایات احقیت اولویت، سوق و سیاقش اینه که برای اینا میخواد حق قرار بدهد، اذن رو به دست اینها میده، میخواد برای اینا احترام قائل بشود، نه اینکه میخواد از اینا شرطه که پس بر اینا واجب بشود. این خلاف سوق سیاق این روایات است. در دوران امر بین رجوع این قید اذن، در دوران امر بین رجوع این قید به هیئت که لازمش کلفت بر اینها باشد، لازمش سقوط تکلیف از دیگران باشد، و بین این که این قید به ماده بخورد، وجوب مال همه باشد، اینها دست بالا را داشته باشند، در حق اینا واجب مطلق باشد، در حق اونا واجب مقید باشه که کلفت بیشتر است، در دوران امر بین این که کلفت بیشتر مال اینا باشد یا کلفت بیشتر برای ساینین باشد، سوق سیاق این روایات حقیقت مناسبتش با این است که کلفت برای اینها نباشد، حرمت باشد، احترام بیشتری باشد، کرامت باشد، و برای دیگران اونا قاصب میشوند، برای اونا کلفت باشد. لازمه کلفت اونها و عدم کلفت اینا مقتضاش اینه که قید بخورد به واجب، نه اینکه قید بخورد به وجوب. تحصل ما یه قیدی اینجا داریم، نمیشه انکار کرد، قیدی داریم نمیشه انکار کرد. مرحوم آقای خوی قید رو انکار میکنه دیگه، میگه روایات حقیقت ضعیف السندن همش. نه، اون رو نمیشه گفت. این که قیدی داریم نمیشه انکارش کرد، ما روایات حقیقت را قبول داریم خلافاً لتنقیح. اما این که این حقیقت کلفت برای اینا بیارد، قید برگردد به وجوب، یا این که این حقیقت کلفت به دیگران بیاورد، قید بخورد به واجب، ما میگیم اولا در رجوع قید به هیئت یا ماده قدر متیقن است، اطلاق هیئت به حال خودش باقیه، و ثانیاً به همین قرینه میگیم قیدی اینجا به ماده میخورد نه به هیئت. اینه که در مرحله دوم که تنافی هست بین مطلقات و بین این مقیدات، میگیم درست تنافیه، ولی حل تنافی به این است، حل تنافی یا صاحب الحدایق، حل تنافی به این است که ما اذن را قید واجب قرار بدیم، نه اینکه اذن را قید وجوب قرار بدیم. فرمایش سید یزدی و دیگران درست است، و این که صاحب حدایق این را قید واجب وجوب قرار داده نادرسته. این تمام کلام در مرحله دوم. حالا بفرمایید ببینیم.
اولا اینکه این چه منافاتی داره؟ بگه احتراماً به ولی میت بر او واجب باشه، فقط بر دیگران واجب
نباشه. چه احترامیه؟ چه احترامیه؟
بگه انقدر تو احترام
که فقط بر تو واجب کردم.
فقط بر شما واجب کردم.
من خب یک حالا این اولنش خب
روایات مطلق رو ما قرینه میگیریم، روایات مطلق رو جا قرینه میگیریم که اینجا قید ماده است. یه قرینه داریم ما اینجا، روایات مطلق هم داریم دیگه، بر همه واجب کرده، اون رو قرینه بگیریم. چرا بیان یک امری
نه اینه دیگه نفرمایید، دوم رو نفرمایید. فرض یه قیدی آمده باید با نش... اصلا قید در هیچ کنون از روایت نیامده. او روایت بابا طایفه اولا مطلقات گذشت، اونو که قید نداره مطلقات هم، قید طایفه ثانی مقیدات هم. دوران امر ما این مقیدات را قید هیئت قرار بدیم یا قید ماده قرار بدیم؟ اینو نفرمایی کاملا اشکالش دیگه یا از جدایی از اصوله. بابا این بحث در اصول احدی حرفا رو نمیزنه. گفتم یه بحث، یه اذا دار الامر بین این که قید به هیئت بخورد یا به ماده، دوران خب اطلاق ماده میگه به هیئت بخورد. گفتن این نیست کسی بگه اطلاق. بابا یکی از اطلاقات باید بزنید زمین، همونطور که اطلاقی میگه او قید میخوره، اطلاق میگه این قید میخوره. خب نه دیگه تکرارش نکنید دیگه. بحث محل کلام داخل در اون بحث اصول است. اون بحث اصول کسی آمد گفت دورانه، معنی نداره کسی بگه اطلاق او قرینه. خب کسی میگه اطلاق ماده قرینه که قید به هیئت میخوره، چی جوابش بدی؟ بابا میگم اونا ماده و هیئت دارن دیگه، اونا یک ماده، بابا اونا یک ماده شما قید نداشت. میگم اطلاق ماده قرینه میشه که قیدا میخوره به هیئت، اطلاق هیئت قرینه میشه که این بخوره به ماده. دورانه، خیلی دور از اصول صحبت نکنید. بله یک کسی بگه یک قدر متیقنه این دوران را، این علم اجمالی را منحل بکند، او بیان اوله به قرینه عامه، بیا به قرینه خاصه که بیان دومه. خوبی تمام شد، تمام شد. مرحله دوم بحث تنافی تمام شد. مرحله سوم که این بحث دقیقیه، مرحله سوم اینه که آیا اینجور جمعی که شما میکنی، جمع کردیم ما دیگه، گفتیم قید ماده یه، وجوب بر همه یه، واجب مختلفه، واجب در حق دیگران حسه، در حق ولی مطلقه، آیا این مانعی دارد یا مانعی نداره؟ مرحوم آقای حکیم یه مانعی را نقل می کند. این مانع اصلش از مرحوم محقق ثانیه در جامع المقاصد مانعی را نقل می کند که این مانع را یه بیان دیگری هم در تنقیح مطرح کرده که بیان او را خواهیم گفت. بیان مرحوم آقای حکیم که میگه اساسش مال جامع المقاصده، اون بیان اینه، میگن آقا این جمع شما مانع داره، قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر این که شما گفتید وجوب هست، واجب مقیده، مقید واجب شما تقصیل به اذن ولی، خب قید تحت قدرت شما نیست، اذن ولی فعل غیره، تحت قدرت شما نیست. وقتی قید تحت قدرت نبود، مقیدم تحت قدرت نیست. شما قدرت نداری بر تقصیل به اذن ولی. وقتی قدرت نداشتی، این تکلیف میشه تکلیف عاجز. تکلیف شما به تقصیل مع الاذن میشه تکلیف عاجز. تکلیف عاجز قبیح هست، پس نمیتوند این قید اذن الولی قید الواجب باشد. مرحوم جامع المقاصد هم شبیه همین حرفا تو ذهنش بوده، فرموده نمیشه وجوب غسل، وجوب نماز مشروط به اذن، نمیشه تعلق بگیره به نماز مع اذن، غسل مع اذن، چون اونها از قدرت خارجن. وقتی از قدرت خارج بودن وجود بهش تعلق نمیگیره. در نهایت آمده فرموده که اختیارش اختیار نادرستیه. بعد آمده فرموده پس اینجور ما میگیم و اونی که منوط به اذن، به اصطلاح نماز جماعت، جماعتن منوط به اذن، اونم واجب است بر ولی فقط. اما فراداش گفته که نه، این منوط به اذن نیست، فراداش واجبه بر همه مکلفین. دیگه آمده تتمش آمده اینجور حلی برای خودش کرده، به فرق گذاشته بین نماز جماعت و فرادا، که حرف ناتمامیه، میگم یه رو عرض خواهم کرد. فرادا بر همه، جماعت میخوای بخونی بر با اذن ولیه. خب این فرمایش اصلش در جال مقاصد بوده و پروروندنش در کلام مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی همین مطلب را به یک بیان دیگری، همین مشکله را به یک بیان دیگری فرموده، چون اینا مربوط به اصول میشه، باید اینا را اشاره بکنیم. در اصول یه بحثیه و اون بحث اینه که در شرایط مأمورون به، اگر مقدور بود، خب نماز مشروط به طهارته، مقدوره، اونجا بحثی نداریم، وجوب میاد رو نماز مطهره، رو حسه میاد، تحصیل طهارتم واجبه. شرایط مقدور مأمورون به میتونن متعلق تکلیف بشن، کلامی درش نیست. و اما شرایطی که مال مأمورون بس به حسب ظاهر ولی غیر مقدوره، مثلا بین الحدین، بین زوال شمس و غروب شمس، بین الحدین، این بین الحدین که به حسب ظاهر شرط نمازه، نماز بین الحدین واجب شده، این شرط غیر مقدوره. فرموده در علم اصول، فرموده هر شرطی که به حسب ظاهر خطاب شرط واجب است ولی غیر مقدور است، او در حقیقت شرط وجوبه. ایشان تمام شرایط غیر مقدور واجب را ادعا کرده که برمیگرده به شرط وجوب. چرا؟ به خاطر این که، نکته ظریفش، به خاطر این که شرط واجب لازم التحصیله و وقتی غیر مقدور بود لزوم التحصیل نمیتونه داشته باشه. شرط واجب لازم التحصیله، خودت میگی شرط واجب یعنی وجوب روش آمده دیگه، لازم التحصیله. اگر غیر مقدور شد نمیتونه لزوم التحصیل پیدا کنه. پس همیشه شرایط غیر مقدور شرایط وجوب هست. همیشه شرایط غیر مقدور شرایط وجوب هست. نتیجه در محل کلاما. در محل کلاما قائل گفت آقا، سید گفت آقا، ما این اذن را میگیم شرط واجب قرار میدیم. آقای خویی میگه نه، اذن غیر مقدوره. غیر مقدور نمیتونه شرط واجب باشه. لا محاله باید، یه معمون همون اشکالا، او میگه وجوب نمیتونه بیا رو مقید به اذن، چون مقید به اذن غیر مقدوره. یه همینو میگه، منتها اضافه میکنه، میگه پس نتیجه میگیره، پس این شرط غیر مقدور شرط وجوب باید باشه. و در نتیجه حرف صاحب حدایق تمام میشه دیگه. صاحب حدایق میگه آقا یه وجوبی داریم، خطابات اولیه، اون اول منکر شده، تنزلی، وجوبی داریم خطابات اولیه، قیدی داریم خطابات ثانویه، روایات اذن، چون این اذن غیر مقدوره، پس این شرط وجوبه، پس وجوب مشروط میشه به اذن. ما بابا اونا جوابشه، بذار من اشکال مطرح بکنن. اشکال او جواب آمده داده، اشکالی را که در اینجا در تنقیح مطرح کرده اینه، میگه شرایط غیر مقدور برمیگرده به شرایط تکلیف، نتیجه پس حرف صاحب حدایق درسته. این اشکاله. مرحوم آقای حکیم یه جور اشکال مطرح کرده، گفته آقا نمیتونه این شرط واجب باشه چون غیر مقدور میکنه واجب را. ایشون آمده گفته نه که نمیتونه شرط واجب باشه، اصلا شرط وجوب باید باشه. تا گفتی شرط وجوب عرض صاحب حدایق تمام میشه. این اشکالیه که در مرحله سوم، آیا اون جمع ما در مرحله دوم گفتنیه مشکل ندارد، یا جمع ما در مرحله دوم مشکل داره؟ میگن مشکل داره. مشکلش به تقریبی اونی که مرحوم آقای حکیم فرموده، اون تا مرحوم آقای حکیم دیگه ادامه نداده که هر خب پس شرط وجوب و قاعده را تطبیق نکرده، در تنقیح اون قاعده را تطبیق کرده، کل شرط غیر مقدور فهو شرط الوجوب ولا يصلح ان يكون شرط الواجب. این مشکله. خب حالا عرض میکنم این مشکله ای که مطرح شده در مقام، مرحوم آقای حکیم دو تا جواب داده از این مشکله. فرمودن نه عیبی نداره که ما بگوییم اذن قید الواجب است. ببینید کجا داریم بحث میکنیم، سر کرا داریم میتراشیم. میتونه اذن غیر قید واجب باشه که حاصل مقام ثانی بود، مرحله دوم بود، یا نمیشه؟ معروف آقای حکیم گفته به دو بیان میشه. بیان اول قبول کرده، گفته بله اذن غیر مقدوره، درسته، و غسل به اذن ولی، کفن به اذن ولی غیر مقدوره، درسته، ولی گفته تکلیفش عیبی نداره. فرموده اینی که میگوین تکلیف عاجز قبیح است، تکلیف به عاجز نمی شود کرد، این در جایی که قصور در فعل باشد، نه در فاعل، نه در عاجز. قصور اگر در فعل، فعل مشکل داره، بله قدرت نداره بر این فعل، فعل مشکل داره. آمده گفته که ایشون گفته، گفته مثلا ملاک نداره، مصلحت نداره فعل، از این باب که مصلحت نداره شما قدرت نداری که مأمورم برا بیاری. حائض مثلا نمازش مصلحت نداره، این قدرت نداره بر نماز، خب اینجا تکلیفش قبیحه. جایی که قصور به فعل برگردد اونجا تکلیف عاجز قبیحه، اما در جایی که فعل مشکل نداره، مثل محل کلام ما، فعل مشکل نداره، قسلینم ملاک داره، کفنینم ملاک داره، فعل هیچ مشکلی نداره، عجز از ناحیه مشکل در فعل نیست، عجز از ناحیه عاجزه که نرفته اجازه بگیره. گفتن نرفته اجازه بگیره، این مثل اینه که خود ولی خواب باشه، خود ولی خبر نداشته باشه. خب اگر خود ولی خبر نداشته باشه، خودش خواب باشه، هیچ که نمیگه که اینجا پس وجوب ساقطه، هیچ که نمیگه وجوب مال ولی متنبه عالم فلانه، کسی نگفته این رو. چطور اگر خواب باشه بازم میگید وجوب تجهیز داره؟ و بعد از خواب بیدار میشه و فعل رو انجام میده دیگه. اذنم همین جوره بر این شخص واجب است غسل معل اذن، کفن معل اذن، فعلش مشکلی نداره که. درسته که الان قدرت نداره چون اذن مال دیگریه، قدرت نداره، ولی قدرت نداشتنش از نایه قصور فعل که نیست، فعلش ملاک داره، مصلحت داره، مشکلی نداره. فرموده در این جور موارد تلاش کرده، خدا رحمتش کنه، تلاش کرده جوابی درست بکنه و رد صاحب حدایق. فرموده در این جور موارد تکلیف عاجز مانعی نداره، تکلیف عاجز اونجا مانع دارد که قصور در فعل باشه. لقصور فیه بل لقصور فی فعلی، فعلی آقا که قصور نداره، غسلش مثل بقیه غسلا محصل ملاکه، مشکلی نداره، قصوری نداره فعلش. حالا از نایه اذن، چون اذن دست دیگری قدرت نداره، این لقصور فی العاجزه لا لقصور فی الفعله. فرموده اینجور موارد تکلیف عاجز به اصطلاح مانعی نداره. این جواب اولی که مرحوم آقای حکیم از این شبهه داده. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، اما سلمنا، فرمایشون سلمنا که سلمنا که تکلیف عاجز که قبیح است در جایی که از اصل فعل عاجز باشد، قصور در نایه فعل باشه، این را قبول کردیم. ولی ادعای ما اینه که اینجا مصداق همونه. او قائل مثل صاحب حدایق میگه غسل بدون اذن ملاک نداره، غصب حرام اصلا. قائل میگه این فعلت قاصره. فرق است بین نائم و این شخصی که اذن نگرفته. فعل نائم عیب نداره، غسل در حق نائم از مصلحت نمیفته، چون نائم نمیتونه بیاردش، عجز بر میگرده به شخص، فعلش مشکل نداره. اما در اینجا مدعی میگه فعل مشکل داره، غسل بلا اذن میگه ملاک نداره، این غسل بلا اذن مصداق غصبه، مفسده داره، مصلحت نداره. بهتر نبگیم این جواب اول مرحوم آقای حکیم را نمیفهمیم که در اینجا میخواسته تکلیف عاجز را تصحیح بکنه. نه، در اینجا تکلیف عاجز تصحیح قابل تصحیح نیست. مهم و جواب دوم و سعی هم هست که اصلا فعل مقید به اذن غیر مقدور نیست، سه مقدوره. فعل مقید به اذن مقدوره. چرا؟ این با بقیه جا فرق میکنه. جاهای دیگه میخواد ازدواج تزویج بکنه به دخترش، تزویج به اذن ولی از قدرت آقا خارجه، درسته. اما اینجا با اونجا فرق میکنه. اینجا فرمودن، خود صاحب حدایق هم قبول داره، فرمودن احد الامرین، یا میریم اذن میده، ازش اجازه استیزان میکنیم، قدرت داریم دیگه، اذن میده، خب میشه مقدور، به استیزان میشه مقدور دیگه. بله، چون قید واجب تحصیلش واجبه. احد الامرین، یا میریم استیزان میکنیم اذن میده، خب قدرت بل استیزان مع الواسطه، پس قدرت داریم برای اذنش دیگه. یا اذن نمیده، خب تا اذن نداد شرطیت اذن ساقطه، باز قدرت دارم. خودش اگر آمد انجام داد، خب موضوع منتفی میشه. وجوب همینطور در یه گفته مرحوم آقای حکیم در ادامه درسته یک فرق این شخص با ولی نه ولی از اول وقت برش وجوب دارد چون قید نداره ما اول وقت بر ما واجب نیست وجوب در ثانی وقته او ثانی وقت اذن بدهد یا اذن ندهد خودشم انجام ندهد فرق ما با ولی نه بر ما هم غسل محل اذن واجبه منطقه غسل محل اذن این ازنه او بلا اذن الم یعزن در حقیقت قید عوض شد واجب است غسل محل اذن این ازنه و بلا اذن الم یعزن خب من قدرت دارم بر این دیگه بر غسل محل اذن این ازنه و مطلق الغسل الم یعزن من قدرت دارم اینه که فرموده که اینجا قید واجب باشد محذوری ندارد درسته یه جاش فرق میکنه خودش متوجه بوده بیان کرده درسته یه جاهایی بری واجب نیست بر ولی واجبه لازمه این بیان دوم افتراق ولی از دیگران فل جمله نگاش بکنید ادامه داره بس تتمه بس انشالله فردا.